أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی لا به عینه بود. عرض کردیم به نظر ما ترخیص در ارتکاب احد الاطراف به خاطر دفع اضطرار، ترخیص ظاهری چون هست مجوز مخالفت احتمالیه علم اجمالی هست، نه مجوز مخالفت قطعیه آن به ارتکاب اون طرف دیگر که باقی هست بعد از دفع اضطرار. ما مجاز نیستیم بعد از دفع اضطرار به احد الطرفین طرف دیگر را هم مرتکب بشیم، ولی اگر مسلک صاحب کفایه رو پذیرفتیم که ترخیص در مخالفت احتمالیه این علم اجمالی حرمت مخالفت قطعیه آن را هم از بین می برد. عرض کردیم یک علم اجمالی دیگری تشکیل می دیم، شبیه اون علم اجمالی که خود صاحب کفایه در رابطه با اضطرار به یک طرف معین در هامش کفایه مطرح کرد، و اون علم اجمالی این است که ما قبل از طرو اضطرار میگوییم یا شرب از این یا شرب از اون انایی که سأختاره لدفع الاضطرار بر من حرام است الان، یا شرب از اون انایی که سیبقا بعد دفع الاضطرار بعدن بر من حرام خواهد بود، چون یکی از این دو یقینا نجس هستن. اگر انایی که سأختاره لدفع الاضطرار نجس است واقعا، شرب او قبل از اضطرار بر من حرام است. اگر اون انایی که سیبقا بعد دفع الاضطرار نجس باشد، شرب او بعد دفع الاضطرار بر من حرام خواهد بود. و این در صورتی که اون انایی که سأختاره لدفع الاضطرار معلوم است برای من از اول، این علم اجمالی پر واضح است و مرحوم آقای صدر هم این رو پذیرفته. مشکل در جایی بود که اون انایی که سأختاره لدفع الاضطرار برای من قبل از طرو اضطرار مشخص نیست، من نمیدانم کدام یک از این دو انا را برای دفع اضطرار انتخاب خواهم کرد. در این صورت مرحوم آقای صدر فرمود اگر بپذیریم مسلک صاحب کفایه را که ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی به ملاک دفع اضطرار و یا به هر ملاک دیگر حرمت مخالفت قطعیه آن را برمی دارد، ما جز تسلیم در برابر صاحب کفایه در این فرض چاره ای نداریم، چون بعد از دفع اضطرار به احد العنائین حرمت اون عناء باقی بعد دفع الاضطرار میشه شبهه بدویه. در کتاب ازوا و آراء تلاش کردن اثبات کنند که این علم اجمالی ولو عنایی که سأختاره لدفع الاضطرار معلوم نباشد برای من مکلف قبل از اضطرار، من مکلف نمیدانم که کدام یک از این دو عنا را علا تقدیر الاضطرار الى احده ما لا بینه انتخاب خواهم کرد برای دفع اضطرار، در کتاب ازوا و آرا تلاش کردن بگوین اینجا هم علم اجمالی منجزه و اصول در اطراف تعارض می کنن، تشبیه کردن مقام را به یک مثالی که دیروز راجع به اون مثال بحث کردیم. مثال این بود که من می دانم یا این عناء ابیض نجس است یا این عناء اسود، و می دانم یکی از این دو عناء اجمالا عناء زید. حالا اگر علم اجمالی دومی پیدا بشود که یا عناء زید نجس است که مردد است بین این دو عناء، یا عناء احمر که عناء ثالث است، ایشان فرمود که اصل طهارت در عناء احمر معارض دارد، معارضش اصل طهارت است در واقع عناء زید که مثلا فی علم الله عناء ابیض است که واقع عناء زید است فی علم الله. منتها چون من نمی دانم عناء زید عناء ابیض است یا عناء اسود، معارض اصل طهارت در عناء احمر رو تفصیلا نمی دانم کدام است، ولیکن اصل این که معارض دارد اصالت و طهاره در عناء احمر او معلوم است، اون اصالت و طهاره‌ای که در واقع عناء زید جاری است هر کدام باشد، که یا اصالت و طهاره در عناء ابیض یا اصالت و طهاره در عناء اسود. پس اصل طهارت در عناء احمر معارض دارد، معارضش مردد است بین دو اصل، این که رافع معارضه نیست. ولذا ایشون گفتن در این مثال اصول تعارض می کنن، باید از عناء احمر هم اجتناب کنیم. بعد گفتن مقام از قبیل همین مثال است که دیروز توضیح دادیم، و ما نتیجه گرفتیم دیروز که از نظر فنی این مطالب کتاب ازوا و آراء درست نیست. عرفاً علم اجمالی منجز چون داریم، دلیل اصل اجمال پیدا می کند از شمول نسبت به این اطراف، ولیکن ادعای ما این بود که از نظر فنی کلام کتاب ازوا و آرا درست نیست. تأمل که کردیم دیدیم در این مثال اناء احمر مطالب دیروز ما کاملا قابل دفاعه، ولیکن بحث اضطرار فرق میکنه. در بحث اضطرار که بحث مقام هست، حق با کتاب ازوا و آرائه، ولی در این مثال اناء احمر باز ما مصریم که اشکال ما بر این کتاب ازوا و آرا وارد است. برای توضیح این مطلب عرض می کنم ما در این مورد اناء احمر اینجور گفتیم، گفتیم آقا معارض اصل طهارت در اناء احمر چیست؟ این رو بیان کنید. اصل طهارت در عنوان اناء زید اجمالاً این رو که خود شما پذیرفتید اثر عملی ندارد، اصل طهارت در عنوان اجمالی اناء زید، چون اصل عملی در صورتی اثر دارد که من انطباقش را بر این فرد معین بدانم و بتوانم بر اساس او مرتکب این فرد بشم. اصل طهارت در اناء زید اجمالا که من نمیدانم منطبق است بر اناء ابیض یا اناء اسود، این قابل استناد نیست. من بر اساس او نمیتوانم اناء ابیض را بخونم و نه اناء اسود را. اگر معارض اصل طهارت در اناء احمر اصل طهارت است در واقع اناء زید که عبارت است مثلا از اناء ابیض، میگفتیم ضابطه معارضه اصول ترخیص در مخالفت قطعیه است. اگر من اناء ابیض را بخورم و اناء احمر را بخورم مخالفت قطعیه خواهم کرد لا تشرب النجس را؟ ابدا. من چه میدانم که یکی از این دو اناء نجس است؟ من که نمی دانم اناء ابیض اناء زید است، شاید اناء اسود اناء زید باشد. و همینطور اصل طهارت در اناء اسود و اصل طهارت در اناء احمر مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. حالا اگر اناء اسود رو بخورم اناء احمر رو هم بخورم، یقین ندارم که اناء نجس را خوردم. پس ضابط معارضه اصلین بر اینجا منطبق نیست. ضابط معارضه اصلین این بود که از جمع بین این دو اصل ترخیص در مخالفت قطعیه لازم بیاد که اینجا نمیاد. یقین دارم که اصل طهارت در اناء ابیض و اصل طهارت در اناء احمر مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، این رو یقین دارم. شاهدش اینه که اگر اناء ابیض رو بخورم اناء احمر رو هم بخورم مخالفت قطعیه نکردم لا تشرب النجس را. و یقین دارم اصل طهارت در اناء اسود و اصل طهارت در اناء احمر هم همینطور هست، ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. اما مقام فرق میکنه. به نظر ما در بحث اضطرار الى احد الاطراف لا بعینه حق با کتاب ازوا و آراء است که اصول در اطراف تعارض میکنن به نظر دقی و نه صرفا به نظر عرفی که ما میگفتیم. چرا؟ برای اینکه شرط ترخیص در مخالفت قطعیه این نیست که در هنگام ارتکاب طرف اول من یقین بکنم به این که ارتکاب این طرف و ارتکاب اون طرفی که اصل بعدن در او جاری می شود این مخالفت قطعیه است. من الان میگم اصل طهارت در انایی که یبقا بعد دفع الاضطرار، این معارض هست فی علم الله با یکی از این اصلهایی که قبل از اضطرار میخواد جاری بشه. اگر فی علم الله، خوب گوش بدید، اونی که باقی میمانه بعد از دفع اضطرار اناء غربی باشه، اون اناء غربی که البته الان من نمیدانم که هل یبقا اناء غربی یا یبقا اناء شرقی، ولی اگر فی علم الله اونی که باقی میمونه بعد از دفع اضطرار اناء غربی باشه، خب اون اصل طهارت در اناء غربی بعد از دفع اضطرار ترخیص میدهد، یجوز و شربه. معارضش اصل طهارت در این اناء شرقی است قبل دفع الاضطرار. بله، این اناء شرقی قبل از دفع اضطرار را اگر من بخورم و بخواهم اناء باقی بعد دفع الاضطرار را هم بعدن بخورم، الان که هنوز اضطراری در کار نیست، علم ندارم به مخالفت قطعیه، چون شاید انائی که سیبقا همین اناء شرقی باشه، ولیکن خدا که میداند که اون انائی که سیبقا اناء غربی است، اصل طهارت در اون اناء غربی بعد دفع الاضطرار با اصل طهارت در این اناء شرقی قبل الاضطرار، این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالیه. من که علم اجمالی دارم الان به این که یا این اناء شرقی نجس است یا اون اناء غربی، علم اجمالی که قصور ندارد. شارع اگر الان بگه یجوز لک شرب از این اناء شرقی قبل الاضطرار، بعد دفع الاضطرارم بگه یجوز لک شرب از اناء غربی، خب این ترخیص در مخالفت قطعی است. اصلا به شما من عرض کنم کار به ترخیص شارع ندارم، قطع نظر از ترخیص شارع. اگر من الان اناء شرقی را مقداریش رو بخورم قبل از اضطرار، بعد از اضطرارم همین اناء شرقی رو کاملا میخورم به اذن شارع، البته اناء غربی میمونه که بعد از دفع اضطرار او رو هم میخورم، هل صدر منی مخالفتون قطعیه ام لا؟ خب این صدر منی مخالفتون قطعیه، فرق میکنه با مثال اناء احمر. در مثال اناء احمر اگر من اناء ابیض و اناء احمر رو بخورم، هیچ وقت در هنگام ارتکاب هیچ کدام از این دو طرف قطع به مخالفت ندارم، چون شاید اناء ابیض و اناء احمر هر دو پاک باشن. و همینطور اگر اناء اسود و اناء احمر را بخورم، قطع ندارم که شرب نجس کردم. و لذا هیچ کدام از اصل طهارت های در اناء ابیض یا اصل طهارت در اناء اسود جمعش با اصل طهارت در اناء احمر ترخیص در مخالفت قطعیه نبود. اما اینجا اینطور نیست. اگر من اناء شرقی را الان قبل الاضطرار بخشیش رو بخورم، فعلا به ترخیص اشاره هم کار نداریم، بعد از طروع اضطرار کل این اناء شرقی را بخورم برای دفع اضطرار، پس از دفع اضطرار برم سراغ اناء غربی، اناء غربی را بعد از دفع اضطرار به وسیله اناء شرقی اون اناء غربی را هم بخورم، یقیناً از من مخالفت قطعیه علم اجمالی صادر شده است. بله، هنگامی که آب شرقی را، اناء شرقی را قبل از اضطرار می خوردم، یقین نداشتم که اگر اناء باقی بعد الاضطرار را هم بعدن بخورم این مخالفت قطعی است، چون احتمال میدادم اناء باقی بعد دفع الاضطرار همین اناء شرقی باشد که الان دارم مقداری از آن را میخورم. شرط مخالفت قطعیه این نیست که در هنگام شرب این از این اناء شرقی بدانم که اون اناء باقی بعد در فل استرار را هم اگر بخورم این مخالفت قطعیه هست، همچه شرطی نیست. واقع مخالفت قطعیه هست یعنی چه؟ یعنی الان این اناء شرقی رو قبل دفع الاضطرار میخورم یه بخشیش رو، بعد دفع الاضطرار به وسیله همین اناء شرقی، یعنی یک قطره‌ای میخورم از این اناء شرقی قبل دفع الاضطرار، بعد از تحقق اضطرار کل این اناء شرقی رو میخورم، بعد میرم سراغ اناء غربی او رو هم بعد دفع الاضطرار میخورم. چه کسی شک میکنه در این که من ولو از ابتدا نمیدانستم سیتحقق منی مخالفت قطعیه تدریجا ولیکن تحقق منی مخالفت قطعیت تدریجا، و هنگام ارتکاب اون طرف دوم یعنی هنگام شرب اناء غربی بعد دفع الاضطرار، اون وقت که ملتفت هستم به این مخالفت قطعیه علم اجمالی. خب وقتی مخالفت قطعیه علم اجمالی از من صادر می شود برخلاف مثال اناء احمر و در هنگام ارتکاب اون طرف دوم من ملتفتم به این مخالفت قطعیه، خب ترخیص شارع در شرب از اون اناء شرقی قبل الاضطرار و شرب این اناء غربی بعد دفع الاضطرار بالاناء شرقی، ترخیص شارع در این دو میشه ترخیص در مخالفت قطعیه. والحاصل در مثال اناء احمر هیچگاه چه هنگام شرب اناء اسود مثلا چه هنگام شرب اناء احمر من قطع به مخالفت تکلیف پیدا نمی کردم. چرا؟ برای اینکه چه موقع شرب اناء احمر که من کشف نکرده بودم که اناء اسود مثلا اناء زید است. اناء اسود رو خوردم اومدم اناء احمر رو هم خوردم. و حضرت عباس یقین ندارم آب نجس رو خوردم. ترخیص شارعم در شرب این اناء اسود و این اناء احمر ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. یا اناء ابیض رو حساب کنید. اناء ابیض رو بخورم و اناء احمر رو مخالفت قطعیه نکردم. چون هنگام شرب اناء احمر نمیدارم که اون اناء ابیض اناء زید است. ترخیص شارعم در شرب این دو ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. و اما ترخیص شارع در شرب اناء ابیض و اناء اسود، جمع بین این دو ترخیص خودش محظور تفصیلی دارد، خودش مشکل درونی دارد، چون علم اجمالی هست که یا اناء ابیض یا اناء اسود نجس است. جمع بین اصل طهارت در این دو اناء که مشکل درونی دارد، محظور تفصیلی داشت، او را که نمیشه منشأ تعارض اصول قرار داد، چون جمع بین این دو است محظور تفصیلی دارد. چه اصل طهارت در اناء احمر ضمیمه بشه به جریان این دو است یا ضمیمه نشه، جریان این دو است مشکل داره. ولذا میگفتیم ما باید جریان یکی از این دو اصل رو، یا جریان است در اناء ابیض رو به تنهایی با جریان است در اناء احمر بسنجید، یا جریان اصل طهارت در اناء اسود رو با جریان اصل طهارت در اناء احمر بسنجیم. وقتی میسنجیدیم مخالفت قطعیه پیش نمی اومد. اما در ما نحن فی، بر فرض فی علم الله، دقت کنید، اناء غربی قبل الاضطرار اصل طهارت نداشته باشه. بر فرض اناء غربی قبل الاضطرار اصل طهارت نداشته باشه، فقط اناء شرقی قبل الاضطرار اصل طهارت داشته باشه. خب بعد از دفع اضطرار هم اونی که موند فی علم الله اناء غربی بود، اونم اصل طهارت داشته باشه. جمع بین اصل طهارت در اون اناء غربی که بعد دفع الاضطرار موند با اصل طهارت در این اناء شرقی قبل الاضطرار، خود این ترخیص در مخالفت قطعیه است. ولو اصل طهارت در اناء غربی قبل الاضطرار اصلا جاری نشه، اصل طهارت در اناء شرقی قبل الاضطرار اگر جاری بشه، خب من یه قطره از این اناء شرقی قبل از اضطرار بخورم به استناد این اصل، بعد از طرو الاضطرارم کل اناء شرقی رو سر بکشم لدفع الاضطرار، که البته این کار مباحیست، ما با این حرفی نداریم، آخرشم برم سراغ اناء غربی بگم شارع گفته که اناء غربی بعد دفع الاضطرار حلال است، طاهر است، بخور. قطعا مخالفت کردم تکلیف لا تشرب النجس را، و این دوتا اصالت و طهاره قطعا ترخیص میده در مخالفت قطعیه. منتها وقتی که آب شرقی رو قبل طروع الاضطرار میخوردم و اصل طهارت در او جاری میکردم، یقین نداشتم که اونی که باقی میماند بعد دفع الاضطرار اناء غربی است و جریان است در این اناء شرقی با جریان است در اناء باقی بعد الاضطرار، این ترخیص در مخالفت قطعی است. اطلاع از این نداشتم. ولی وقتی اناء غربی رو بعد دفع الاضطرار میخوام بخورم که اطلاع پیدا کردم، فهمیدم که بابا اون اصل طهارت در اناء شرقی قبل الاضطرار با این اصل طهارتی که بعد دفع الاضطرار در این اناء غربی که باقی مونده جاری میشه، الان فهمیدم این ترخیص در مخالفت قطعیه بوده. اون وقت قبل از اضطرار اصل طهارت در اناء شرقی جاری شد، و تجویز کرد بر من شربه از اون اناء شرقی را فرزند، چون میخوایم طرف معارضه قرار بدیم. چرا؟ چرا؟ من میدانم یا شرب این اناء شرقی قبل الاضطرار شرب نجس است، یا شرب اناء غربی بعد دفع الاضطرار شرب نجس است. خب این علم اجمالی دارم از اول. اصل طهارتم در این دو طرف اگر بخواد جاری بشه، میگه میتونی این اناء شرقی رو قبل الاضطرار بخوری، مقداریش رو البته، تو همشو بخوری که دیگه بعدن اضطرار دیگه دفع اضطرار با اون نمیتونی بکنی. بعد از دفع اضطرارم اصل طهارت در اون اناء غربی که واقع اناء باقی بعد دفع الاضطرار است، میگه اون اناء غربی رو میتونی بخوری. خب و خوردن این اناء شرقی قبل الاضطرار، یک قطره بخورم و خوردن اون اناء غربی بعد دفع الاضطرار، غیر از مخالفت قطعیه نسبت به علم اجمالی چیز دیگری هست؟ فقط چیزی که منشأ شبهه شما میشه اینه که هنگام خوردن این اناء شرقی، ولو من بنا داشته باشم که اناء باقی بعد دفع الاضطرار را بخورم، اما این باعث میشه من علم به تحقق مخالفت قطعیه فعلا نداشته باشه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه شاید اون اناء باقی بعد دفع الاضطرار همین اناء شرقی باشد که الان میخوام یه قطره از او بخورم. ولیکن این که مهم نیست، مهم اینه علم اجمالی قبل طلوع الاضطرار دارم، شارع هم در اطرافش ترخیص در ارتکاب داد، مخالفت قطعیه این علم اجمالی هم از من محقق می شود به این که الان این اناء شرقی رو بخورم که اصل طهارت در اون میخواد جاری بشه، بعد دفع الاضطرارم برم اون اناء غربی رو بخورم. ولو فرض کنید این اناء غربی قبل از طلوع اضطرار اصلا اصل طهارت نداشته باشه، این ملاک معارضه است. ولذا ما با این توضیحی که دادیم اشکال کتاب ازوا و آرا را که تعارض ولو از نظر دقی بین اصل طهارت در این اناء شرقی که یک واقع تفصیلی دارد، نه اصل طهارت در عنوان اجمالی ما سأختاره لدفع الاضطرار، تا بگید آقا این اصل در عنوان اجمالی اثر عملی ندارد، نه اصل طهارت در واقع ما سأختاره که این اناء شرقی است. جمع بین این اصل طهارت فعلا قبل از اضطرار با اصل طهارت در واقع اون انائی که سیبقا که اناء غربی است، این ترخیص در مخالفت قطعیه است و مخالفت قطعیه هم از من ممکن است صادر بشود. فقط چیزی که نیست این است که در هنگام ارتکاب این طرف اول من قطع به صدور مخالفت علم اجمالی از خودم ندارم. این که شرط تعارض اصول نیست، شرط تعارض اصول این نیست که هنگام ارتکاب یک طرف اول من قطع داشته باشم که مخالفت قطعیه تدریجی خواهم کرد این علم اجمالی رو. مخالفت قطعیه از من ممکن است صادر بشه و شارعم اگر ترخیص بده در اطراف میشه ترخیص در مخالفت قطعیه. خب حالا چون روز آخر هست من بیشتر از این شاید نیازم نباشه توضیح بدم، واضح انشاءالله شد، ولی جواب اشکالاتتون رو اجازه بدید ندم، بحث رو تموم کنیم. هازا کله علا مسلک الالیه علا مسلک الافتضاء. این حرفایی که ما زدیم تا حالا بنابر مسلک اقتضا بود. محقق عراقی فرموده بنابر مسلک علیت، علم اجمالی به تکلیف اگر باشد ولو اضطرار الى احد الاطراف لا به عینه داری، اما شارع نمیتونه ترخیص بده در مخالفت احتمالیه علم اجمالی. این خلاف حکم عقل است. توسط در تنجیز علم اجمالی خلاف حکم عقل است. اگر علم اجمالی به تکلیف باشد موافقت قطعیش واجب است. شارع نمیتواند ترخیص بدهد در مخالفت احتمالیه علم اجمالی ولو اضطرار عرفی الى حد الاطراف لا به عینه داشته باشی. ولذا محقق عراقی فرموده که ما مجبوریم قائل به توسط در تکلیف بشیم، یعنی بگیم اضطرار الى حد الاطراف لا به عینه باعث شد تکلیف واقعی به اجتناب از نجس از تکلیف مطلق بودن خارج بشود، بشود تکلیف مشروط. تا این تکلیف به اجتناب از نجس مطلق باشد محال است شارع دست بردارد از وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی. باید بشود توسط در تکلیف. چطور؟ یعنی شارع بگوید یجب الاجتناب عن النجس الا اذا دفعت به الاضطرار. یجب الاجتناب عن النجس اذا لم تدفع به الاضطرار. یعنی وجوب اجتناب از نجس مشروط است به این که دفع اضطرار با آن نکنی. خب اگر شما هر دو آب رو بخورید، دفع اضطرار با اون نجس نکردید، دفع اضطرار با نجس این است که فقط نجس را بخورید، آب پاک را نخورید. اگر شما هر دو آب رو بخورید پس شرط حرمت اون آب نجس فعلی می شود. شما دیگه دفع اضطرار به اون آب نجس نکردید، اون آب نجس حرمت فعلیه پیدا میکنه. اون وقت شمایی که این دو آب رو هر دو رو میخورید علم اجمالی پیدا میکنید که یکی از این دو نجس است و حرام فعلی سرمش. اما اگر فقط یکی از این دو رو بخورید دیگری رو نخورید، یا اینه که اصلا این آب پاکه میخورید الحمدلله، یا آب نجسه ولیکن دفع اضطرار با آن میکنید که حرمت فعلیه شرب نداره. این محصل فرمایش محقق عراقی است. به نظر ما محقق عراقی دچار غفلت شده. خود ایشان یک راه حلی ارائه داد برای جواز ارتکاب احد الاطراف در علم اجمالی بدون این که تکلیف واقعی مشروط بشود، اطلاقش از بین برود، و اون پیشنهاد ایشان جعل بدل ظاهری بود. خود ایشان فرمود که اشکالی ندارد شارع یکی از دو طرف علم اجمالی را بگوید شما امتثال کن، به شما گفتن اجتنب عن النجس، میدانی یکی از این دو آب نجس است، اگر یکی از این دو آب را اجتناب ازش بکنی فهو امتثال للتکلیف المعلوم بالاجمال تعبدن، کما این که در قاعده فراق و تجاوز همینو گفته، گفته نماز با شک در رکوع بعد از تجاوز از محل امتثال تعبدن بلا قد رکعت جعل بدن ظاهری کرده، جعل بدن واقعی که نیست، اگر کش شد بعدن نمازت بی رکوع بود باید اعاده کنی، اما تا شک داری شاره گفته هازا صلاتون مع رکوع میشه امتثال تعبدی. عقلم میگه من از تو امتثال میخوام، چه امتثال وجدانی چه امتثال تعبدی، میگم خب بفرمایی، اینم امتثال تعبدی. جناب محقق عراقی وقتی فهوای رفع از تو رو الی گفت شارع برای حل این اضطرار من یک علاجی کرده است، چرا میگید تکلیف واقعی را مشروط کرد؟ ما خلاف اطلاق دلیل لا تشرب النجس است. ما قدر متيقن این است که ما بگیم که جعل بدل شده است، چون اطلاق بلا، چون اطلاق اجتنب عن النجس اماره است، میگه من مشروط نمیشوم، لازمش اینه که پس شارع جعل بدل ظاهری کرده، گفته از یکی از این دو آب اجتناب کن ولو یکی دیگر را میخوری برای دفع اضطرار. اجتناب از یکی از این دو آب امتثال تعبدی است. اینجا دلیل خاص داریم، چرا؟ برای اینکه رفعم از تو رو الی کنست است در جواز ارتکاب احد العنائین المشتبهین. چرا؟ برای اینکه شما وقتی دو تا آب نجس داری مستر شدی به شرب احدهما، در اینجا شارع میگه یکی از این دو آب رو بخور حلال است، اون وقت ما عین مشتبهین رو بیاد بگوید که شما از هر دو باید اجتناب کنی. اگر شما اینجور بگید اطلاقه، اون وقت تکلیف مشروط رو از کجا کشف کردید؟ آقا اطلاق دلیل اجتناب عن النجس میگه من مطلقم، شما از کجا اون رو مشروط میکنید؟ اگه دلیل قطعی ندارید بر جواز ارتکاب احدهما، فوقش اطلاق رفع امستو رو الی، اینجا میگه شربه یکی از این، اطلاق رفع امستو رو الی میگه این تکلیف به اجتناب از نجس مشروط شد. اطلاق آیه در مثل اونجایی که آیه حرام کرده رجسون فشتنه بو، میگه اجتناب از این رجس اطلاق دارد. اطلاق رفع امستو رو الی اگر بخواد تکلیف واقعی رو مشروط کنه میشه مخالف اطلاق قرآن. اطلاق قرآن میگه اجتناب از رجس وجوبش مطلق است نه مشروط. پس شما باید دلیل قطعی یا دلیل خاص بیارید بگید که اینجا ارتکاب احدهما جائز است، منتها از این دلیل قطعی یا دلیل خاص میخواید کشف بکنید تکلیف مشروط است. ما میگیم نه، کشف جعل بدل بکنید، بیش از این ما دلیل نداریم. یه نکته عرض کنم تمام بکنم بحث رو، این که ما گفتیم تکلیف مشروط این باشه که اجتنب عن النجس ان لم تدفع به الاضطرار، خب یعنی اذا دفعت به الاضطرار فلا یحرم شرب النجس، اگه این باشه این یه مدار مشکل درست میشه. چرا؟ برای اینکه من آب الف رو که میخورم تدریجا میخوام بعد از یک ساعت آب برو بخورم. خب دفع اضطرار با چی کردم؟ با آب علف کردم. خب اگر بنا باشه که آب علف نجس باشه، خب دیگه وجوب اجتناب از او فعلی نیست، چون دفع اضطرار با او کردم و دیگه علم اجمالی پیدا نمی کنم به این که یا شرب این آب علف حرام است یا شرب آب به یک ساعت بعد، چون شرب آب علف یقینا میشه حلال چون دفع اضطرار کردم با او ولو نجس باشه. آب دوم که اصلا معلوم نیست که نجس باشه. پس برای تکلیف مشروط این تقریب جالب نبود، این تقریب ابتدایی بود، گفتیم که اجتنب عن النجس اذا لم تدفع به الاضطرار. نه، تکلیف مشروط به روش دیگر بهتر است و مطابق با اطلاق ادله هم هست که به مقدار متعقن باید رفعیت از اطلاق کنیم. اجتنب عن النجس اذا ارتکبت طاهر، میگه اگر شما آب پاک را ولو بعدن ولو یک ساعت دیگر میخوری بر تو حرام است آب نجس را بخوری، ولو برای بار اول، برای دفع اضطرار حرام است بر تو آب نجس را بخوری. اگر ذمیمه میکنی به این آب نجس خوردن آب حلال را ولو در آینده. خب مقتضای اطلاق لا تشرب النجس اینه که بیش از این تغییر نزنیم به این اطلاق. اینجور که بود قطع نظر از اشکال قبلی ما که بحث جعل بدل هست. خب کلام محقق عراقی خیلی درست در میاد، اگر من آب الف رو بخورم بعدنم آب ب رو بخورم، خب این جایز نیست. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی دارم که یکی از این دو آب نجس است و حرام فعلی. چرا؟ برای اینکه آب نجس را اگر همراه با آب پاک بخورم، ولو آب پاک را در زمان متأخر بخورم، اما آب نجس را اگر در بخورم با ذمیمه خوردن آب پاک ولو در آینده، حرمت او فعلی است. و من اگر ذمیمه بکنم شرب ماء دوم را به ماء اول، علم دارم که شرب اون ماء نجس حرمت فعلیه دارد و این خلاف علم اجمالی است. ولی اگر فقط یکی از این دو آب رو بخورم دیگری رو نخورم، خب یا اینه که اونی که خوردم آب پاکه، یا اگه آب نجسه خوردن آب نجسی که لم ینضم الیه شرب الماء الطاهر در حال اضطرار الی حد الاسراف لا بعینه حرام فعلی نیست، مشکل برطرف میشه. هازا تمام الکلام فی بحث الاضطرار الی ارتکاب بعض اطراف العلم الاجمالی، یقع الکلام فی مسئله الخروج عن محل الابتلاء ان شاء الله روز یک شنبه 15 محرم الحرام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا، والحمد لله رب العالمين.